سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كهالتون خوب باشه، در خدمتتون هستیم.
زنده باشین انشاءالله. من یه مروری بکنم از اون چه که توی جلسه پیش اتفاق افتاد، بعد در خدمت شما باشیم انشاءالله.
بفرمایید.
در خدمت شما. ما هفته پیش یک روایتی خوندیم از در واقع معان الاخبار. خب روایتی که خونده شد یه جور معرفی بود حضرت امیر علیه السلام توی بصره، مسجد بصره، که به نظر میرسه به بحبوهه، یعنی پایان جنگ جمل هم باشه که خیلی جنگ حساس و دلخراشی بوده که تحمیل شد بر امیرالمومنین علیه السلام. اونجا توی بالای منبری که اطرافش و پای اون منبر کسانی نشسته بودند که شاید موضع خیلی مناسب و دوستانه‌ای هم با امیرالمومنین نداشتن، حضرت شروع کردن خودشون رو معرفی کردن. این هم جالبه که ایشون بخوان و بپسندن که یه بحثی رو مطرح کنن که این بحث معرفی خودشون باشه و تو این معرفی و بیان نسب‌های خودشون بگن که ایها الناس نسب منو بشنوید، اگه کسی منو میشناسه منو به نسبم بشناسه و اگرم که نمیدونه من خودم رو معرفی کنم. بعد از کلماتی استفاده کردن و از اسامی استفاده کردن برای مخاطبا نامأنوس و غریب. گفتن من زید ابن عبد مناف ابن عامر ابن عمرو ابن مغیره ابن زید ابن کلاب هستم. یعنی هفت هفتش جد خودشون رو، یک و دو سه و چهار و پنج، بله هفت پشت خودشون رو به یه اسامی معرفی کردن، جز جناب کلاب که جد اعلاشونه، بقیه بزرگواران رو دیگران به اسم دیگه ای میشناختن. مثلا اولا خود امیرالمومنین رو به عنوان زید نمیشناختن، جناب ابو طالب به اسم عبد مناف شناخته شده نبود برای مردم، جناب عبدالمطلب به عنوان عامر شناخته شده نبود، هاشم پدر عبدالمطلب علیه السلام به عنوان عمر شناخته نبود، او رو به اسم هاشم میشناختن، و عبد مناف پسر در واقع پدر هاشم هم به اسم مغیره معرفی شد، و قصی که پدر عبد مناف هم باشه به عنوان زید معرفی شد، و بعد هم کلاب که همون اسمیست که همه میشناختن. این باعث اعتراض بدلان شد توی اون جلسه و حضرت توضیح دادن که در واقع این طوری بوده که اسم من رو پدرم گذاشته، اسم جدش همون قصی رو که مجمع هم هست، یعنی جمع کرد بین قریش و یه وحدتی ایجاد کرد و اینها، اسم من رو همون همنام جدم قصی گذاشته، یعنی جدش قصی گذاشته، و بعد گفتن که مثلا عبد مناف هم به اصطلاح اسم اصلی ابو طالب بوده، ابو طالب غلبه پیدا کرده کنیه بر اسم، عامر هم اسم عبدالمطلب بوده که او هم لقبش غلبه پیدا کرده، عمر هم اسم هاشم بوده، و مغیره هم اسم قصی، اسم عبد مناف، و زید هم اسم قصی بوده. این توضیح رو امیرالمومنین دادن. این توضیح گفتنش همانا و فرمایشات فوق‌العاده جلسه پیش استاد همان. یه حرکتی کردیم ما به سمت کلمه زید، یه واژه شناسی شد اول کار، و از توی اون واژه شناسی نوعی عبودیت حاصل شد، و نتیجه‌ای هم که گرفتیم ازش این بود که نشانه گذاری توحید والدینه، یعنی اسمی که برای فرزندشون انتخاب کردن مفهومش نوعی عبودیته، و این نشون میده که این پدر و مادر چقدر موحد بود. و همینطور رفتیم تو همین معنی واژه که داشتیم میچرخیدیم، بحث زیادت در خیر از مفهوم زید گرفته شد، و البته در حین این بررسی بودیم که استاد فرمودن یه تواضعی خاص داره کلمه زید نسبت به کلمه علی علیه السلام، که تو روایات اومده که خدا این اسم رو، اسم علی رو خدا برگزید برای امیرالمومنین. از اینجا یه چرخشی اتفاق افتاد به سمت عرف قرآن در نامگذاری، و بحث ما از حالت واژه‌ای و تحلیل واژه‌ای میل کرد به سمت عرف قرآن. یک مثلی رو گفتم از مسیح علیه السلام، عیسی روح الله و عبدالله، که در واقع دو اسمه، یک اسم روح الله و یکی هم عبدالله، در مورد حضرت مسیح گفته شده، و ازش این استفاده رو کردن که اسم روح الله اون اسم افلاکی و آسمانیه، و عبدالله اسم خاکی و در واقع اون زمینیه حضرت مسیح علیه السلام و ازش یه نتیجه ای گرفتم. خیلی جالب بود این ورود به قرآن، یه نتیجه ای هم داد. نتیجه مظلومیت امیرالمومنین در زمانه ایه که مردمش حتی اسم حضرت رو هم، اسم علی رو هم بر نمیخوابن و در تحملشون اسم علی نیست. علی کسیه که نمیشه در مقامش طمع کرد، نمیشه بهش نزدیک شد. بالاترین وجهی که امکان تغییر نداره همین علی علیه السلام. این حرفا زده شد و بعد یه نتیجه متنی گرفتیم، گفتیم خب حالا بریم سراغ بقیه روایت، که البته موکول شد به این جلسه، که بقیه اسامی هم اینطوری هستن، مثل زید مثلا، یه ابو طالب داریم یه عبد مناف، یعنی ابو طالب و بعد عبد مناف در واقع اسم مثل زید برای امیرالمومنین، ابو طالب مثل علیه برای، یه عبدالمطلب داریم یه عامر داریم، عامر اون زید برای عبدالمطلب، یه عمرو داریم یه هاشم که عمرو اسم مثل زید برای امیرالمومنین، اینجا برای هاشم، یه مغیره داریم یه عبد مناف داریم که مغیره برای جناب عبد مناف اسم شبیه زید برای امیرالمومنین، و یه زید داریم برای قصی که اینجا دیگه قصی و امیرالمومنین کاملا روی هم میفته اسامیشون. اینجا وارد نشدیم، یعنی این حلقه باز نشد، انشالله امشب استاد در موردش صحبت میکنن، ولی یه سرفصلی باز شد و اون ورود به مبحث آل محمد و آل عمران و آل ابراهیم بود، که تو قرآن باز تو عرف قرآن یه آل عمران داریم یه آل ابراهیم داریم، که اینا دوتا معرفی شد که دوتا ساختار متفاوت دارن. آل عمران خیلی بحثای اعجاز و مسائل این چنینی توشون برجسته است، خارق العاده بودن شون خیلی جلوه داشته، و آل ابراهیم تو منسک سازی و او زندگی عرفی داخل مردم اما وحیانی بودن، و آل محمد جمع این دوتاست. آل محمد که حالا این اجداد شریف و گرامی و نورانی شاملش میشن، واسطه های غیبن که خودی از اونها نمایان نمیشه، و به خاطر اینکه میخوان عبودیتشون جلوه داشته باشه دستگیری میکنن برای کسایی که علو ندارن و متواضعن. اون گرهگشایی که عبودیت و ارتقا میده از اینهاست. گفته شد که اونا تاریخ نیستن، غیب آسمون ها و زمینن، انسان های لیلت القدری هستن. منم از همینجا حسن سوء استفاده رو میکنم، یه روایتم پیدا کردم که این فرمایش استاد رو در واقع خیلی خوب تفصیلم میده، ولی اول اگه صلاح بدونن توضیحات خودشون رو بعد از این بشنویم، یا اگر فکر میکنین اون روایت رو بخونم بگین که بخونم.
بفرمایید.
روایت خیلی جالبه، کافی جلد 4 144. روایت اینطوری است، راوی داوود رقی است. این داوود رقی توی روایت، من کاری به بحث رجالیش ندارم، ولی یه شخصیت جالبیه برای من، به ویژه این که هر جا داوود وارد بحث میشه و یه روایتی میکنه تصویر سازیاش خیلی جالبه، و مرد با حافظه تصویری خیلی فوق، توصیفات خیلی جالبی. حالا اینجا یه مبحثیه که احتیاجی خیلی به توصیف هم نداشته، ولی خیلی جالبه. میگن دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام ولی علی رجلن مالون قد خفت و تواهو. رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام، و این زمانی بود که من یه مردی بود که پولم دستش بود، مالم دستش بود، و میترسیدم که به فنا بده، تباه کن از بین ببره. و شکوتو الیه، یعنی رفتم پیش حضرت صادق درد دل کردم. فقال علی ازا سر تب مکته، وقتی رفتی مکه، اینگاری که طرف راهی مکه هم بوده باشه، وقتی رفتی مکه، فتوف ان عبدالمطلب توافم و سل رکعتن، برو یه تواف کن برای عبدالمطلب، لابد مثلا همون 7 تواف، و 2 رکعت براش بخون، و توف ان ابی طالب توافن و سل انها رکعت، یه 7 هم بزن، آره نگفته 7، من فکر کنم تواف چون یه دسته 7 و یه توافی هم واسه حضرت ابو طالب کن، 2 رکعت هم واسه او بخون، و توف ان عبدالله توافن و سل انها رکعتن، بعد برای عبدالله پدر حضرت رسول تواف کن و 2 رکعت براش بخون، و توف ان آمنته توافن و سل انها رکعتن، و برای حضرت آمنه هم یه تواف و یه نماز بخون، و توف ان فاطمه بنت اسدن توافن و سل انها رکعتین، برای حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین هم همینطور، تو مدعو بعد دعا کن ان یرد علیک مالک، بعد دعا کن که مال تو خدا برگردونه بهت. قال ففعلت ذالک، من رفتم و این کارو انجام دادم. ثم خرجت من باب صفا، بعد داشتم از در صفا، کوه صفا، سعی به این صفا و اون باب صفا که داشتم می اومدم بیرون، و اذا غریمی واقفون، دیدم ای اون بنده خدا که بدهکارم بود وایستاده منتظر من. یقول یا داوود حبستنی تعال اقبض مالک، یا این قرضی ازت گرفته بودم و پیش منه بیا بهت بدم. خیلی برای من شیرین بود پیدا کردن این روایت، و خود پیدا کردنش هم چون در راستای جلسه گذاشته بود یه مقداری من به حساب من فال قبول زدم برای این جلسه، این مطالبی که گفته شد. آیا خوب فرمایش شما رو بشنوید.
دست شما در نکنه، خیلی روایت جالب بود، روایت طواف به نیت خاندان اهل بیت، خیلی روایت جالب و شیوایی. عرضم به حضورتون روایتی که خونده شد که از شیخ صدو هم نقل شده، البته هم تو معانی الاخبار هم تو عملی، و خود این نشون میده که این روایت مهمی بوده که شیخ صدوق در جای مختلف نقلش کرده. نکته اول. نکته دوم، به نظرم یه مقداری زبان روایت زبان رمزه، هرچند که ما در اون جمعی که این روایت خونده شده حضور نداشتیم، پس زمینه هاشو نمیدونیم. البته همین مقدار که شما فرمودین بعد جنگ بوده، این خودش نشان دهنده تنش‌های خیلی زیادی بین مردم و امیرالمومنین بوده، چون اینا رسماً یه جنگی رو واگذار کردن و اعصابشون خورده مقداری، فضای ملتهب. مطالب روایت هم که خب خیلی عجیبه، یه نفری بره بالای منبر، بعد منبر بصره، و والا یا الناس به مردم بگه که نسبت من رو بیان کنید و من عرفنی، هر کس من رو میشناسه این کار انجام ده، اگرم که نمیتونید یا نمیشناسین من خودم معرفی. بعد خودشون رو از ناحیه نسبتشون معرفی کنن. این اولین نکته ای که تو این روایت نظر میرسه اهمیت داره، معرفی از ناحیه نسبت، چون شما میتونین انواع معرفی رو داشته باشید. حضرت امیر در روایت از نسبت شروع کنن، معرفی از ناحیه نسبت چند تا خصوصیت داره. یکیش اینه که به واسطه بیان نسبت فرد داره صفتهای خودش رو بیان میکنه، یعنی به نوعی بیان از طریق افراده، یعنی بیان و توصیف از طریق چیه؟ از طریق صدای من توصیف و بیان از طریق اشخاص. یعنی شما وقتی میگید من فرزند فاطمه هم، یعنی اینکه خصلت‌های فاطمه در من هست. وقتی شما در انواع زیارتنامه ها نسبت میدین، منظورتون فقط یه نسبت دادن که نیست، میخوام بگین که این خصوصیات فردی که داریم ذکر میکنیم در اون کسی که داریم نسبت بهش میدیم، نسبت ها رو بهش هم میکنیم در واقع هست. پس ما الان باید انتظار داشته باشیم که امیرالمومنین علیه السلام خودش رو معرفی بکنه، و این اشخاص هر کدوم یه نمادیست برای امیرالمومنین، در واقع حضرت دارن وجود نمادهایی رو برای شناخت خودشون استفاده میکنن، شناساندن خودشون به دیگران. این مثل اینه که من بگم که من فلان کس هستم و فلان کس هستم و فلان کس هستم، شما از طریق شناخت اون اشخاص پی ببرید به این ویژگی هایی که در من وجود داره. مثل وقتی میگن من فرزند هاشمم، میخوام بگم که از هاشم بودن هم نصیبی برای من هست، از اون یکی هم نصیبی بر من هست. حالا به هر حال این نکته مهمیه، فقط صرف فقط یه تفاخر نیست که بخوان فخر بفروشن، خدای نکرده که این در شیعه اهل بیت هم نبوده چه برسه به امامش. پس نکته اول اینه، یا نکته دوم. نکته سوم، حالا شما نسبت رو جوری معرفی میکنید که خلاف انتظار مخاطبتونه، یعنی مخاطبتون قبلا یه جور دیگه شنیده و شما داری یه جور دیگه ای میگین، ذهن مخاطبتون رو تغییر میدی، یه جوری به هم میریزه. اون چیزی که اون نشنیده رو دارید بهش میگین، حداقل اون چیزی که مشهور نیست بیان میشه، به خاطر جلب توجه نسبت به معانی اصیلی که قبلا اون اسم داشته. ممکنه شما اسمتون محمد رضا بوده ولی کسی به محمد رضا دقتی نداشته، الان میگین من اسمم مثلا فرض بگیرین پرویزه مثلا، بعد که میگن نه آقا شما محمد رضا بودی، تازه جایگاه محمد رضا برای افراد مشخص میشه. پس این برهم زدن توجه مخاطب به آنچه که خودش میشناسه، به خاطر اینکه دقت رو این چیزی که گفته شده بیشتر بشه. ظاهرا حضرت، البته من تصورم اینه، به مواردی که در واقع در نسبت ها هست در مظانه اتهامند، یعنی یه جورایی همه میگن که تو مثلا علی نیستی، یا میخوان بگن که تو فلان شخصی، تو هاشم نیستی، تو نتونستی جمع کنی، تو نتونستی جنگ رو یا مثلا اون مورد رو پیروز کنی. یه حالت تنمانندی توی این اسم ها مردم دارن در ذهنشون خطور میکنه. من به نظرم یکی از کارهایی که توی این روایت انجام شده برهم زدن توجه مخاطبه به اون چیزی که مشهوره و بیان دوباره اون مشهور، برای که اونجا بیفته و اقرار بیشتری بشه. پس شما وقتی داری این روایت رو میشنوید، یه جورایی مخاطبتون مثل این که انتقاد داره به امیرالمومنین از همین ناحیه های این صفات. حالا یکی یکی بس بریم ببینیم که این صفات هر کدوم دلالت بر چی داره. و من به نظرم نقد های رایج مردم به حضرت از این روایت میشه فهمید. و اگر روایت رو یه بار دیگه بخونی، اینجا براتون روایت رو می‌نویسم، ببینید فرمایید که انا از زید ابن عبد مناف، یعنی خودشون زیدند، بعد پدرشون عبد منافع، و نسبت بعدیشون عامر ابن عمرو ابن مغیره، عامر و عمر و مغیره است. و آخری هم زید ابن کلابه، زید و کلابه و کلابه. امیرالمومنین خودشون اینجا اون علیه السلام. بعد که بهشون اعتراض میشه که این نسبت شما نیست، بعد اینطوریه که علی ابن ابی طالب، اینجا اسمشون میشه علی، اسم عبد مناف ابی طالب عبدالمطلب، بعد هاشم عبد مناف و قصی و قصی و آخرش هم کلابه. همون کلاب توشون زنجیره آخریه که اسمشون میمون قصی.
آجا ما دو تا تقارن داریم.
بله.
یکی زید و زیده، یعنی امیرالمومنین و قصی.
بله.
که هر دو اسم غیر مشهورن. یکی هم عبد مناف و عبد مناف، یعنی ابو طالب و خود جناب عبد مناف، که اینجا جا به جا شده اسم مغیره با عبد منافش جا به جا شده.
عبد مناف پایینه تو اسمای پایین تو القابه که اومده بالا شده اسم، که این به نظرم نکته خیلی مهمیه، این که به مرور اسم کسی لقب کسی اسم کسی بشه. ببینین از همون اول اسمش بزرگه، از همون اول اسمش فاخره، اون بنده خدا لقبش بوده، الان شده اسمش. ببینین الان اینجا یه نقطه خیلی عجیبه،
یعنی اینجا لقب جناب ابو طالب عبد مناف یا نه
اسمشون دیگه شده،
ولی اونجا در مورد جناب عبد مناف، یعنی اونی که به اون شهره عبد مناف میشناسیم، مغیره اسمش بود.
بله مغیره بوده که لقب شده عبد مناف. حالا به تدریج بعد سه نسل داره دیگه، بعد سه نسل اسم اون فرزند میاد روی، یعنی لقب میاد جای اسم میشینه. مثل اینکه شما بگین که اسم یه نفری فرزند اسمش یه اسم معمولی داشته باشه، مثلا جنگاور باشه، بعد این اسم جنگاور به دلایل مثلا خیلی خاصی که داره بهش میگین امیر لشکر. بعد امیر لشکر خب لقبه. حالا بعد سلس امیر لشکر اسم یه خود فرزندانه میشه، به دلیل اینکه اون گویا خیلی نمود داشته و تو چشم بوده، یعنی از همه اول انتظار داشتن که این فرزند عبد مناف باشه. پس یه جورایی این نکته اسم ها و لقب ها با هم خیلی مرتبطن. ما اعتقادمون اینه که لقب های اهل بیت یا خاندان اهل بیت بی دلیل نبوده. خب اینجا علی که مشخصه، ابی طالب از طلبه، بحث عبدالمطلب باز اون طلبه، هاشم به معنی جمع عبدمناف از بزرگواری و تشخصه، قصی از طبق همین روایت که اومده شبیه به مسجد الاقصا میمونه، این جمع بین مسجد الحرام و مسجد الاقصا.
میخوای یه مروری کنم هر کدوم از اینا رو؟
بله اگه بگین خوبه.
بله ما اینجا جناب کلابو داریم این آخر، ظاهرا چون تکرار و تکرار حرفی هم روش نیست، شاید این برداشت درست باشه که این کلاب بحث جنگاوری به این اسم، اسم شجاعانه دیگه، اسمایی که از به حیوانات گذاشته میشده بحث شجاعت مطرح بوده و جنگاوری، چون ظاهرا توی این شجاعت و جنگاوری بحثی نبوده در مورد امیرالمومنین که نه اینو دیگه حضرت تکرار کرده، یعنی هم تو اسم بلا اعتراض مونده هم توی لقب. بعد توی بیانیه هم که کردن اعتراض کسی نکرد. کلاب رو در موردش گفتن که در واقع تقریبا از منصبدار حج بوده، یعنی یه جور منصبداری حج که در مورد خاندان مادریش بوده، یه منصبداری حج توی خاندان مادریش بوده که ایشون بعد از پدرش اون شرافت و جایگاه خاندان مادری رو هم در واقع از آن خود میکنه و میشه منصبدار حج. مادر بزرگوارش هم هند اسمش بوده، منشأ در واقع خصلت‌های خالص و صادقانه ایشون هست. در مورد جناب قصی که میگن جمع پراکنده قریش رو دوباره سامان داده، مثلا تأسیس دار و ندوه کار ایشونه به عنوان مجلسی که برای مشورت قبیله ها باشه و اینها، و مادری هم داشته به نام فاطمه که این فاطمه کار بزرگی کرده، هم در یه زمان خاص که مثلا فرض کنه شورشی چیزی شده باشه جان فرزند رو نجات میده، اصلا میبردش از مکه بیرون، بعد دوباره زمانی که این به یه نوجوانی و بالندگی میرسه توی زمان خوبی برش میگردونه، و توی این برگشتم حالا بعد یه ازدواجی میکنند و با دوباره منصب حج دوباره دست این بزرگوار میفته که از اجداد رسول خداست. جناب عبد مناف رو خیلی در مورد هیبت و زیباییش گفتند، قمر بدها مشهور بوده و سخاوتمندیش تا جایی بوده که به فیاض مشهورش کرده. اون حرفی که حضرت عالی هفته پیش هم گفتید، فیاض رو یه جوری گفتید که انگار دم دسته. نام مادرش هم حبی بوده و هرچی ایشون داره لابد از برکت وجودی این مادر هست. جناب هاشم خیلی پیچیده تر و پرتر میشه مواردی که در توضیحات ایشون گفتن. اولا بعد از پدرشون عهده‌دار آب و نان حاجیان میشه، خیلی مهمان نواز بوده، بزرگوار بوده، به امرالعلا مشهور بوده، سید البتها، امرالعلا، ابو البتها، اون بتها ابته، اون منطقه خاص دوروبر اون قبرستان حجون و اونها به ابته و بتها و اینا مشهور. یه سالی قحطی شد توی مکه، ایشون با تهیه آرد از فلسطین نان پخت و با گوشت شتر طعام فراهم کرد، با دست خودش نان رو خورد میکرد، حتی به پرنده ها و اینها رو هم لحاظ میکرده و اینها به هاشم مطرح شده. یه جایی هم ما چون قبلا هم راجع به اینا صحبت کرده بودیم، شما فرموده بودید که این خورد کردن نان رو کنایه گرفته بودید از اینکه ضمناً ایشون نرم کننده قلب ها هم هست و تحلیف قبیله ها با اون بوده. این موضوع تایید میشه چون گفتن که نخستین کسیه که سفرهای زمستانی و تابستانی رو برای تجارت شام و یمن در واقع فراهم کرد. اینم که میگن از فلسطین تونست آرد تهیه کنه به خاطر همین قدرت در واقع رایزنی و مذاکرات و این هاشم بودن ایشونه که توی این در واقع ماجراست. به هر حال جناب هاشم ما او رو پدر اینجا از جناب هاشم پدر دو نفر اینجا مطرح میشه. یکی پدر فاطمه بنت اسد، اسد پسر هاشمه، اسد پسر هاشمه، پسر همین هاشمه، عبدالمطلب هم پسر هاشمه، اینا دوتا برادرن. از این نقطه بعد فاطمه بنت اسد ازدواج میکنه با ابوطالب که عموزاده است. در حال از کنم خدمت شما در مورد جناب عبدالمطلب، مادر هاشم هم بگم، آتکه اسم مادر بزرگوارشون بوده. جناب عبدالمطلب رو گفتن 5 سنت مهم ازش به یادگار مونده. خیلی از این سنت هایی که ایشون گذاشته حالت واقعا فطری بوده، یعنی همه ذهن ها می رفته به سمت ابراهیم علیه السلام، هرچند همه این اجداد شریف خصوصیت ابراهیمی داشتن ولی سنت هاشون خیلی جالبه. یکی حرام بودن همسر پدر بر پسران، این رسم بوده که اینو جناب عبدالمطلب گذاشته، به طرف اگه باباش از دنیا رفت او حق نداره با همسر پدرش ازدواج بکنه، یه همچین قرابت مادرگونهی به همسر پدر قائل شده و یه همچین جایگاهی رو ایجاد کرده. پرداختن خمس گنج ها و غنیمت ها به وجود ایشون بوده. آبرسانی به حاجیان به نوعی خیلی برجسته کرده نام ایشون رو. پرداخت دیه برابر با صد شتر سنت ایشونه که تو اون ماجرای عبدالله پدر حضرت رسول و اون بحث قربانی و اینها مطرح شد. طواف در هفت شد هم در واقع سنت ایشون بوده که مادر بزرگوارشون سلماست که این مادر بزرگوار یه خصوصیتی که داشته یه پیوند دهنده بوده بین یثرب و مکه، چون مادرش اهل سلما اهل اون منطقه است ظاهرا. و اینا ویژگی های این اشخاص بزرگوار. در مورد جناب ابوطالب حرفای جالبی زده شده. یکی بحث شجاعت بی نظیر ایشونه، واقعا شجاعت داشته. یه جاهای قاطعیتاش خیلی جالبه، مثلا دزدی شده بود چنان با قاطعیت تهدید کرد که اومدن پس دادن دزدی که از خونه کعبه شده بود و اینها. در این حال یه جای دیگه یکی یه حرفی زد، یه شعری گفت، یه قبیله رو به هم ریخت، همه توقع داشتن اونم براشوبه و به هم بریزه، در حالی که خیلی با نرمی و درایت یک شقاب و یه شکافی رو چیز کرد. یه ضدینی داره این مرد بزرگ توی این ماجرا. بازم یه ضدین دیگه داره در مورد ابوطالب. ابوطالب خیلی دستش خالی بود. امیرالمومنین یه جوری یه شکل خاصی که یه داغی هم داره انگار فرمایششون، یه بار راجع به پدرشون میگه دستش خالی بود ولی مثل حضرت میگن ولی تدبیر ملوکو داشت. یعنی با اون که دستش خالی بود چجوری یه کسی بتونه با نداری در حالت چیز داشته باشه، سخاوت بزرگی داشته باشه. این هم از ویژگی های ایشون دونستن. اون اهتمامش به حضرت رسول برجسته است. طبع شعر ایشون، در واقع وقتی داریم راجع به شعر تو این زمان و در مورد اجداد حضرات صحبت میکنیم، اون مایه های دعا هم هست. نوعا شعرهای اینها مثلا فکر کنید ساده نمیشه گرفت، یه بیت شعر نیست، یه بیت شعره که تو قنوتت میتونی بخونی، یه بیت شعره که میتونه گره گشایی کنه و یه همچین حالتی داشته. یه دیوانی هم از ایشون باقی مونده در موردش. بعدم کارهای بزرگی کرده با این شعر، مثلا اثبات ایمان کرده، یه جایی اومده در واقع خطری رو برطرف کرده، یه جایی رو دشمنی رو سر جاش نشونده باشه. یه قدرت عجیبی توی سخنوری کلمات در اختیارش بودن دیگه. پدر نهج البلاغه است دیگه، دیوان شعرش و یه همچین بزرگواری هم. یک سنتی رو هم به ایشون نسبت میدن و اون قسم، بحث قسم در دادگاه، این که شاهد قسم هم بخوره. ظاهرا زمانه به یه جایی رسیده بوده خود شهادت کفایت نمی‌کرده، اینکه شما از شاهد قسم هم بگیرید، این رو سنتی دونستن که جناب ابوطالب گذاشتن. این ببخشید خیلی طولانی هم شد عرایزم، یه مختصری از باب تاریخچه است. چون شما دارید دوتا کار میکنید به نظرم دوستان توجه داشته باشن، خیلی ویژه است. یکی اینکه مثلا استاد بزرگوار راجب طالب و مفهوم طالب صحبت میکنن. مثلا فرض کنین حالا برسیم به مغیره، به معنی شیر سرخ، شیری که حالا در خون یارون حالت چیزی داره، یا مثلا عامر و عمرو اینا مثلا شاید به عمر و اینها برمیگرده. عمرم بگم چون رسم الخطش مهمه، دوستان عزیز بدونن، خیلی هم میدونن، اگه عمرو، عمر در واقع سکون ساکنه دیگه، عمرو بخوایم بنویسیم واو داره، عمره که واو داره، اگه واو رو نذارید عمر خونده میشه، اگه واو آخر رو عمرو مینویسن، عمرو، عمر در واقع عمرو، که اگه کسی مثلا چیز نذاره اینا به عنوان رسم الخط هست. دو تا کار مهم داریم حضرت استاد میکنن، یکی بحث واژگانیه که دارن میرن جلو، یکی بحث این که خود این اسما بالاخره نماد شد، یعنی یه قصه ای، مثلا شما میتونید راجع به کلمه موسی کار کنید، یکی این که موسی یعنی کسی که زد تو دهن طاغوت، یعنی این تاریخچه‌ای که من گفتم الان ممکنه این جهت استفاده این شکلی داشته باشه در مورد هر کدوم از این سروران بزرگ. آقای قوت ببخشید بشنوید.
خیلی خوب بود، دستتون درد نکنه، خیلی راهگشا بود. اس آرزوی پدر مادره، لقب تحقق خارجیه و شهرت. شهرت یعنی انقدر این به این کار در واقع سرآمد شده، لقب گرفته، شهرت گرفته، درجه گرفته، مقام، شبیه لباسه، ثوبه، اسمش سیاه، در واقع این تو مقام تحقق. یه نکته ای رو تو روایت داره که اینجا روایت قصعی که مطرح میشه، نه اسم قصعی زید اسمت هل عرب مجمعال جمعهی ایاها من البلد الاخصا الى مکه. به نظرم اینم نکته مهمیه که توی این بحث زید که هم نام با خود امیرالمومنین میشه، بحث قصعی میشه مجمع بین مسجد الاخصا و بیت الله، یعنی مثل این که این جناب قصعی که اسمشون زید بوده و لقبشون قصعی بوده، یه اتصالی بین این دوتا قبلگاه دارن انجام میدن. اهمیت بین مسجد الاقصی و بیت الله الحرام، این خیلی مهمه که وقتی شما صاحب مسجد الحرام هستین، مسجد الاقصی رو تکریم کنین. اینطور نباشه که بگین چون ما مسجد الحرامیم و خیلی اینجا مهمه پس اونجا مهم نیست. این کار جناب قصعی یه جور جمع کردنه بین این عظمت، بین این دوتا مسجده در واقع. این
بذارم آجا
بفرمون
اینجا در واقع کامنت فارسی شو بگیم، یه توضیح کوچیک کنارش. این فرمایشتون درسته از این باب که، یعنی درسته که درست بود، معلومه که درسته، ولی خب دارم از باب تأکید درز میکنم، چون ایشون از شام میاد، یعنی مادرش میبره او رو به شام، دوباره از شام برمیگردونه به در واقع مکه. کسی به این نکته دقت نکرده بود که قصعی رو به اقصا، جهت اطلاع دوستان دارم عرض میکنم، یعنی الان فرمایش شماست، کسی به این نکته دقت نکرده بود. البته مجمع تو این روایت داره میگه، ولی این که قصعی و مسجد الاقصا اینا، این چیز بدی و جالبیه. این یه نکته. نکته بعدی این که سابقه این کار رو ما قبل ترها هم داریم، یعنی همین اجداد، و اگه یه چند تا دیگه من ببرم عقب، بعد از جناب عدنان یکی از اجداد شریف پیامبر اسمش معد هست. این معد در چه زمانیه؟ در زمانیه که بخت و نصر به در واقع قدس حمله میکنه. وقتی میگیم بخت و نصر یعنی خیلی برو عقب، یعنی پادشاه بابل، یعنی بین النهرین، مثلا اونجا ابر قدرت جهان مثلا بابل بوده، قبل از فرض کن چیزو کوروش و این حرفا، مثلا اینطوری است، قبل هخامنشی، اینقدر قدیمی تر. معد کسیه که در تاریخ چش گفتند که میره اونجا و در کنار برادران دیگرش از بنی اسرائیل که در واقع پیامبرزادگان دیگه ای بودن، به اتفاق او دفاع میکنه از شهر قدس در مقابل و برابر طاغوت اون زمان که بخت النصر، البته بخت النصر غلبه پیدا میکنه و خیلی از بنی اسرائیل رو هم کوچ میده و به جاهای دیگه در واقع پراکندن میکنه. ببخشید بازم طولانی شد، ادامه بدید.
خب حالا ببینید، این اطلاعاتی که در خاندان اهل بیت بوده، اطلاعاتی که به واسطه همین اشخاصی مثل وسعی در نسبت به انبیای اعظم جاری شده و اینها رو نسبت به اونها با تواضع و مؤمن و مسلمان کرد. اینا یه خاندانی هستند که نسبت به انبیا، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی، جمعی انبیا رو میشناسند و نسبت به اونها متواضعند. در واقع اینا از همین نقطه به هم بحث ایمان به خدا به صورت کامل و ایمان به انبیا آراسته شده. از بعضی ها فکر میکنند که اجداد پیامبر مستقیما اتصالشون به حضرت ابراهیم بوده، یه کاری به حضرت موسی و حضرت عیسی نداشتن. به نظر میرسه با توجه به این بحثی که در مورد قصی هست، این گمان زنی درست نیست و مجموعه انبیا برای این جمع مشهور بوده و اونها میشناختن و در واقع تبعیتی داشت. این نکته مهمی که هست. نکته بعدی، حضرت اسم خودشون رو با اسم جناب قصی خیلی تاکید دارن روی این موضوع، که به نظرم این یه تاکیدیه بر اشراف در دینداری و توجه به همه انبیا اعظم و توجه به هم بیت الله هم به مسجد الاقصا، بیت الله و مسجد الاقصا. و این خیلی مهمه که در بحث معاویه یکی از اهداف مهمی که حضرت دنبال میکردن خود بحث مسجد الاقصا هم بوده، یعنی دستیابی به مسجد الاقصا و پاکسازی اون از لوس شرک و بت‌پرستی جزء اهداف مقابله با معاویه. این نکته ای که هست. مثلا
اینم بفرمایید که وقتی داریم راجع به مسجد الحرام و مسجد الاقصا صحبت میکنیم، هر کدوم نماد چی هست؟ اینا رو میتونیم استناد بدیم به همون آل عمران و آل ابراهیم یا چیز بیشتر هم میشه گفت؟
بله بله، در واقع مسجد الاقصا نماد آل عمران و بیت الله الحرام نماد آل ابراهیم و جمع بین این دوتا نماد آل محمده. در واقع آل محمد مجموعه این دوتا هست که از همین قصی این مجمع شروع میشه، یعنی اینکه حضرت مثل این عبدالمطلب مطرح میشه، این مجمعی که برای قصی مطرح میکنن موضوع رو اینجا داره به ما اشاره میده که این بزرگواران هم از نظر اعتقادی و هم رفتاری اخلاقی همه چیز تابع دین و شرایع انبیا بودند و به ویژه خصلت‌های خاص و شریف اونها رو سعی کردن در خودشون پیاده بکنن. بنابراین جامعیت ازداد در حضرت ابی طالب نمود پیدا میکنه. جامعیت ازداد به معنی جمع بین آل عمران و آل ابراهیمه، نه اینکه آل عمران جامع ازداد نباشن، نه اینکه آل ابراهیم جامعه ازداد نمیشه، ولی وقتی میگیم جامعه ازداد در مورد حضرت ابو طالب منظورتون اینه که خیلی دیگه نمود داشته، یعنی خیلی واضح بوده. پس در زمان حضرت ابو طالب موضوع پیوستگی این دوال به نظر میرسه خیلی مطرح میشه، از یک طرف عبادت‌های خیلی خاص، از یک طرف جنگاوری‌های خیلی خاص. هر چیزی که شما تو آل عمران وجود داره از خاص بودن معنویت و هر چی که در آل ابراهیم از شجاعت و سخاوت و مهمان دوستی و فعالیت های اجتماعی و فدا کردن خود برای دیگران، اینا همش با هم جمع شده و رسیده به پدر بزرگوار حضرت. به نظرم این زنجیره با خودش یه پیام خیلی واضحی رو داره انتقال میده، که اولیش اینه که این افرادی که هستن اسمشون حالا این زید و مغیره و عمرو و عامر و عبدالمناف و زید، این افراد در توحید فطری سر آمدن. یکی اینه. دوم این که این افراد زنجیره ای از صفات رو با خودشون دارن که این زنجیره از فضل خداست، از عنایت خداست. این عنایت خدا شامل حال این خاندان شده از این جهت که از فضل الهی اینها یا شجاعند یا آبادانی میکنن یا خودشون آبادند یا پر میکنن شهر رو از سخاوت. این خیلی مهمه، عنایت خدا شامل این همش از عنایت خداست، عنایت خدا شامل حال این خاندان بوده که همگی در مسیر عمران و سازندگی مادی و معنوی هستن. میشه به اینا اتکا کرد. نکته مهمی که اینجا مطرح شد بحث نجات، خاصیت نجات دهندگی این اشخاص، این خاندانه که به صورت خاص همگی مثل این که مأموریت دارن برای نجات در جاهای مختلف. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که از همون جمع سازی تا اون بحث سخاوت یا به ویژه تو اوجش حضرت هاشم که نجات دهنده در مواقع خاص عبدالمطلب که سنت‌های مختلفی رو پایه‌گذاری می‌کنه تا خود حضرت ابوطالب، اینا حالت نجات دهندگی دارن. و نکته چهارم هم به نظر میرسه قدرت اثرگذاری بر مردمه و مقبولیت عمومی و شرافتی که باقی و دائمه. این یکی از مواردیه که در این زنجیره خیلی خوب میشه دید. خب حضرت دارن به این موارد اشاره میکنن. ببینید در توحید فطری سر آمدند، عنایت خدا شامل حالشون هست و همگی در مسیر عمران و سازندگی مادی و معنوی هستند. همگی حالتی از نجات دهندگی دارند و همچنین قدرت اثرگذاری بر مردم در اونها هست به دلیل مقبولیتی که برای اونها افراد هست دارند. در این میشه اسمشون، اسمهای اینا، اسامی این بزرگوارا شامل این حرف هاست. این یه دفاع جانانه ایه که امیرالمومنین داره از خودشون میکنن، چون خیلی ها تردید کردن در امامت و ولایت امیرالمومنین و حضرت را از این جهت که ممکنه اشتباه انتخاب کرده باشند یا ممکنه وضع مردم رو به هم ریخته باشه یه همچین حالتی. تنه های این طوری برای امیرالمومنین خیلی زیاد. خب از این اگه لازمه بگذاریم و اگه میخواییم در توضیح بیشتری بدیم. بسم الله.
به نظرم حیفه بگذاریم. یه سوالی پرسیدن دوستان که یه ذره میبره تو ته، یعنی یه وجه دیگه ای رو پیش میکشه. پرسیدن که فرق کنیه با، یعنی تأثیر، من اینجوری سوالشون رو میچن، تأثیر کنیه با لقب، یعنی هر کدوم از اینا اگه یه جایی لقبه آخه یه جایی کنیه، هر کدوم از اینا لابد یه تمایزی دارن دیگه، که حالا تو هر کدوم از اینا یا لقب غلبه پیدا کرده، لقب و کنیه غلبه پیدا کردن، یا اسم غلبه پیدا کرده بر یه لقب. حالا این رو اگه نکته‌ای هست بفهم.
کلا وقتی که افراد تبدیل به رجال و نساء میشن، یعنی موقعیت های اجتماعی پیدا میکنن، لقب هاشون بر اسم هاشون میچربه و نوعا از لقب استفاده میشه. وقتی که در دوره مخفی بودنن، حالا یا نهفته بودنن یا مخفی بودنن، اسم غلبه پیدا میکنه. اگه این حرف درست باشه، وقتی که دلالت داده میشه به اسم، وقتی دلالت به اسم کسی داده میشه یا خودش دلالت به اسم میده کسی داده میشه، شروع نهفتگیست یا وجود نهفتگیست. یعنی اون فرد با اسم شما کار داری دیگه، کاری ندارین با صفاتش. وقتی دلالت به لقب داده میشه، حالا لقبو کنیم یه تفاوتایی دارم، وقتی دلالت به لقب اینجا چون لقب داده میشه به شأن اثرگذار اجتماعی کار داره،
یعنی حکومتی تره.
بله، یعنی اجتماعی تره. که واژه رجال و نساء در قرآن وقتی ذکر میشه، یعنی اون موقعی که فرد لقبدار شده. تا قبل از این که فرد لقب نداشته باشه اسمشو نساء نمیگن، رجال نمیگن. رجال الله تلهیهم تجارتهم ولا بیع، یا نساء که در سوره نساء هست، اون موقعی به افراد نساء گفته میشه یا رجال گفته میشه که اینا لقب داشته باشن. لقب بر اساس شهرت در واقع مطرح میشه. حالا کنیه یه حالتی از همین که میگید کنایه، یعنی اون چیزی که به صراحت ممکنه شما مطرح نکنید، توش حالتهایی از استعاره یا حالتهایی از مجاز، هم مجازگویی هم ممکنه درش باشه. حالا اوناش فعلا به اون کنیه کاری نداریم، ولی فعلا الان که اینجا به این دوتا اشاره شده میتونیم بگیم وقتی امیرالمومنین دارن به اسم اشاره میکنن به نوعی یه مدل عقب نشینیه، و عقب نشینی نه این که خودشون عقب نشینی کنن، نشان دهنده عقب نشینی در مردم نسبت به اعتنا و احترام به یه نفره. این شما تا کسی لقب داشته باشه نباید از اسمش استفاده، بلکه باید لقبش استفاده. و خب این نکته اساسیش اینجاست.
اگه خاطر شریفتون باشه، ما اون توی بحث صحیفه فاطمیه اون دعای حیات طیبه که حضرات رو تو که بعد تو صحیفه حضرت زهرا هم هست، اسم اهل بیت که برده میشه، یه نسبتی هم شما بین بنووت و ابووت هم قائل میشد. یعنی این که مثلا علی ابن ابی طالبه، خود این که کی پسر کیه و کی پدر کی هست با خودش یه بار معنایی داشت. سلام، میدونین رو این موضوع هم یه دنبالی کنیم؟
بله، اونم خیلی مهمه. اصلا خود این واژه هایی که اینجا مطرح میشه، بحث طلب و طالب و بحث های اینطوری، خب خودش خیلی نکته مهمیه. کلا به نظرم طالب مثل دایی میمونه، یعنی کسی که دایی میمونه دعا کننده، و دو تا وجه درش خیلی مهمه. یکی طالب که بهش میگن ابو طالب، ممکنه بعضی بگن چون فرزندشون طالب بوده اسمشو گذاشتن ابو، ربطی به خودشون نداره، ولی نه، اینا اینجوری نیست. وقتی میگیم طالب به معنی دعا کننده است، و این وجه معنوی فرد خیلی قدرت داره. حالا توی طالب یه مفهوم طلب کننده هم هست، یعنی دعوت کننده هم هست، هر دو تا هست. دعوت کننده بچه اجتماعی فرد هست. بین این دو تا به نظر میرسه بچه معنوی و بچه اجتماعی، جمع بین این دو تا خیلی اهمیت داره. یعنی کسی که به شدت اهل دعا و تضرعه، و کسی که به شدت در اجتماع اهل دعوت به هدایت و خیره، دعوت کننده به خیر و هدایت از یه طرف، یکی تضرع. این میشه وجه پدر امیرالمومنین، که بعضی وقتا به نظر میرسه که این جنبه معنوی خیلی غلبه پیدا میکنه، و اینجوریه که از غلبه معنویت و عبودیت و ثمره این معنویت فرد به سمت اجتماع سوق پیدا میکنه، و جنبه اجتماعی فرد فعال میشه، جنبه اجتماعی فعال میشه. ببینید یه موقعی فرد این دوتا خصوصیت رو با هم داره، اما یه موقعی از بس معنویت غلبه پیدا میکنه و عبودیت زیاد میشه و ارتباط با خدا تشدید پیدا میکنه، جنبه اجتماعی فرد فعال میشه. که اینا
عطف واو نیستن، عطف فا.
بله، این رو بعدن عرفا کشف کردن که ما توی سیرهایی که داریم یه سیر از خلق به حق داریم، بعد یه سیر از حق به خلق داریم. این به دلیل این غلبه معنویت مأموریت پیدا میشه و این جنبه ابو طالب بودن حضرت به نظرم میرسه از این جهتش خیلی مهم میشه. شما در کلمه هیچ احساس فعال بودن اجتماعی به این معنا رو ممکنه نبینی، ولی وقتی در قرآن وارد میشین دعا رو در دو تا ساحت دعا کننده و دعوت کننده مشاهده میکنین، احتمال میدین که ایشون از هر دو جنبه قدرت داشته، که بعد که متوجه میشین و تاریخ رو میخونین میبینین بله این اتفاق داره میاد. نتیجه این مطلب اینه که همه اهل بیت علیهم السلام به خاندان خودشون افتخار میکنن، نه به دلیل اینکه چون خاندان ما، به دلیل اتصالشون به ربوبیت، به دلیل صفات و شایستگی هایی که در توحید نصیب خودشون کردن. این همه اهل بیت به این افتخار میکنن و از عبودیت خودشون رو، معنویت و عبودیت خودشون رو، اینو یه خورده دقت کنیم بد نیست، معنویت و عبودیت خود را به صورت تفصیلی در سیمای اجدادشون میبینن، اجداد خود به نمایش میگذارن. یعنی شما اگه خواسته باشین ابعاد معنویت و عبودیت این خاندان رو ببینید، کافیه فقط بیاین اشاره کنید به اسم و لقب این بزرگواران، بگین زیدی که علیس، عبد منافی که ابو طالب است، عامری که عبدالمطلبه، عمری که هاشمه، مغیرهی که عبد مناف، زیدی که قصیه. این چون یکیشون جنبه اون آرزو رو داره، یکی اون تحققه. وقتی میگین زیدی که علیه، یعنی افقش، چشم اندازش، نهایتش به علی بودن ختم شده. بعد سبحان الذی اسرا به عبده، که تو سوره اسرا داریم، مربوطه به قصیه در معنی آسمانیش. این مثل این که این علی با اون قصیه، اسم دیگر امیرالمومنین علیه السلام رو چه بسا شما بتونید بگین قصیه. به دلیل چی؟ به دلیل این مجمع بودنشون، به دلیل این که مسجد الحرام و مسجد الاقصا رو با هم در هم نوردیده و با هم دارتش. این به نظرم یه بحثیه که میشه باز ادامه داد و دنبال کرد. حالا دوستانی که این موضوع رو ممکنه بیشتر بخوان بهش بپردازن، باید بین اسم‌ها و این لقب‌ها یه اتصالی برقرار کنن. انشالله این هم خیلی راحت میشه این کارو کرد. خب در خدمتتونیم آیه.
یه اتفاقی اینجا افتاد که در واقع پله بعدی بحث ما رو داره انگار ریل گذاری میکنه. حالا ببینیم احسنی که شما میفرمایید رو عرض بنده چه باشد، تا چه باشد. اونم اینه که الان این نکته رو که گفتیم، خیلی تو همه این حرفای زده شده دو تا زید به هم نزدیک شدن، امیرالمومنین به حسین، و شد امیرالمومنین مجمع، یعنی جمع کننده صفات و ویژگی های آل عمران با آل ابراهیم، یعنی و جمع کننده مسجد الحرام و مسجد الاقصا، که اینا نمادن، نماد تمدنی هن. بحثی نداریم سر این، رو زمینش، رو افقش، اینا خیلی میشه حرف زد. من با این تیکش کار دارم که میتونه پیش درآمد بحث بعدی ما باشه، که شاید این بحث بعدی ما به امشب قد نده، ولی به توضیحاتی که از عالی میدین احتمالا بتونه خیلی پختش بکنه. ما هر وقت که داریم صحبت از تولدی از فرزندان این خاندان میکنیم، یعنی چه اون موقعی که داشتیم راجع به ولادت حضرت زهرا تو فصل قبلی مباحثمون حرف می‌زدیم، چه اصلا در مورد خود حضرت رسول و اون دوران 9 ماه بارداری بانو آمنه سلام الله علیها، و این فصل که احتمالاً بحث بعدی ما به بانو بنت اسد برسه و دوران بارداری اونها، اینا همه یک جنبه و شرایط معراجگونه دارن. شما بردین تو سوره اسراء، بردین به سمت، و تو سوره اسراء هم که معراج، خلاصه معراج هم میشه جمع بین مسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. و از جمع این دوتا فرزند زایده شده، یعنی ولادت ها شکل گرفته. اینو شما این تعبیر رو میپسندین، ذوقی میدونین یا مناسبه؟
خیلی نکته مهمیه. من داشتم فکر کردم که این مثل اینکه تاریخ دو مرتبه تکرار میشه، یا میشه گفت که تاریخ از تکرار دو مرتبه ها ایجاد شده، و یا میشه گفت که الان هم همون اتفاق در تاریخ اتفاق افتاده، همین الانش هم اتفاق میفته. یه جریانی از قصی به جریانی از زید تا زید اتفاق میفته، از قصی تا امیرالمومنین علی علیه السلام اتفاق میفته. همانطور که قصی اینجا مجمع میشه و پایه و اساس یه جریانی رو قرار میده، امیرالمومنین هم از این به بعد گویا مجمع میشن و به نسبت بعد خودشون که حسن این علیه السلام و بعدش هم نسل بعدی و من نسل بعد و نسل بعد، این جریان این همین چیزی که اینجا وجود داره یه تحول و تکاملی رو بعد لغم میزنه، مثل یه تناوب این خاندان اهل بیت مرتب به صورت متناوب آثار و تولد و تناسل خودش رو به همون شکل و بنیاد پاکی که وجود داشته شکل میده. منتها نوع شکل دادنش یه مقداری به نظر میرسه بسترش متفاوت. شما فکر کنین یه جریانی رو از قصی شروع میشه تا امیرالمومنین علی علیه السلام، بعد دو مرتبه این جریان ارتقا پیدا میکنه و همینطوری این جریان ارتقا پیدا، یعنی هر کدوم از این زنجیرهایی که به هم وصل شدن یه ارتقایی در نسل و ارتقایی در ذریه اتفاق افتاد که با قبلی خودش کاملا منطبق و شبیه بوده. شما حتی ممکنه ما به ازای هاشم در اهل بیت فرد داشته باشید، ما به ازای عبدمناف در اهل بیت این طرف فرد داشته باشید، یعنی اینا جریانشون یه جریان باقیه، منتها این بقا در خاندانه، در آله. یه موقعی بقا در یه نفره، بعد این بقایه در آله. آل به این گفته میشه، یعنی به یه زنجیره ممتد قابل تکرار. آل به یه زنجیره ممتد قابل تکرار گفته میشه. و یه موقعی یه نفری بزرگ میشه، یه موقعی توالی او بزرگ میشه، یعنی بعد پدر بزرگ، بعد جده، بعدش پدر بزرگ، همینطور میاد، این صفات در اون خاندان تثبیت میشه. این خیلی عظمت بزرگیه، یعنی این در نظام عالم خیلی منحصر به فرده، چون نوعا انسانها در مسیر زندگیشون خب تغییرات زیادی رو متحمل میشن. اینطور نیست که مثلا زنجیره این چیزی که برای قصی تا علی هست دو مرتبه، بعد از علی تا فرض بگیرین امام صادق، از امام صادق علیه السلام تا امام زمان به همین ترتیب داره ادامه پیدا میکنه، این زنجیره داره. و اینو مطمئنن بدونین که این همین زنجیره ادامه داره، یعنی الانش هم ادامه داره، اینطور نیست که ادامه نداشته باشه. این فقط یه پله میره بالا، یه پله اوجش میره بالا، خلوصش شبیه همه، ولی بنابه اختزای شرایط سطحش متفاوته. ولی اگه کسی سخاوتمنده، اون یکی در اون زنجیره سخاوتمنده، منتها خب سخاوت به نسبت شرایط ممکنه شکلش متفاوت باشه، شکلشون و سطحشون یه مقداری لازم داره، کلیتشون یکی. به نظرم نکته مهم از جلسه امروز کشف مفهوم آله. شما الان در روایت امیرالمومنین دارین اون هسته محوری آل محمد را که به واسطه آل در واقع یه هسته تحول
بنیادین،
هسته تحول بله که تحول یافته آل عمران و آل ابراهیم هست، شما دارین اون هسته بنیادی رو کار میکنین، یعنی هر کدوم از این آدم هایی که اینجا اسمشون اینجا هست که زید مغیره است، عمرو، عامر، عبدمناف، زیده، اینها به ساده ترین اسم بیان شده، ساده ترین اسمی که در واقع این چه یه حلقه بنیادی. حالا اینکه زید چیست، زید علم، زید سخاوته، زید چه زیدی است، اینکه این مغیره چه عرصه است، اینکه امر چه عریکه است یا مرکه است، اینکه عامر در چه صحنه است، اینکه عبد منافع در کدوم جامعه و تمدنی است، اینا فرق میکنه. ولی اسم همه همین اسم، اسم ساده شده اون اسم آله. من اگه در ذهن خیلی حالا ذوق زده خودم بخوام این مطلب رو بخوام جمع کنم، بخوام اینطوری میگم که این اسامی به نوعی تفصیل اون زنجیره و توالی آله که مرتب این در دوره های مختلف به همین نحو و به همین شکل امتداد پیدا میکنه. به همین شکل میگم، یعنی امرش مقدمه بر آمره، آمرش مقدمه بر عبد منافع، اینطور. یعنی از یه زیدی شروع میشه به مغیره، بعد امری، آمری، عبد منافی، زیدی. منتها ما چون با این واژه ها خیلی معنوس نیستیم، مثلا میگیم عبد مناف، نمیدونیم یعنی چی که، یا مثلا میگیم آمر، بعد میگیم امر، میگیم مغیره، خیلی نمیدونیم، خیلی ارتباطی با اون سطح معنایش نمیتونیم پیدا بکنیم. ولی یه مقداری اگه اونس پیدا بکنیم بین این، ما میتونیم خیلی مطالب رو پیدا بکنیم. حالا جالبش بینه که این اسمای مبارکم که اینجا هست، 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 تا اسمه، و این 7 تا اسم اونی که میگین عبدالمطلب طواف رو قرار داده، اینا به نظر میرسه که به این موضوع واقف بودن. چه بسا اینطوری بوده که هر کدوم از این زنجیره ها مقصود یه دور طواف حساب میشده. یعنی این عدد 7 همینطوری نبوده که مثلا میگن 7 تا، تو دلشون و در نیتشون اشعاره به شخص داشتن، یعنی به نیت بوده، به قصد بوده و به این دلیل 7 تا شده. 7 تا رجاءن بوده نه وجوبا. منتها همین شبیه همون چیزی که فرمودیم که توصیه کردم برو طواف کن، گفته طواف اولو برای این میکنم، طواف دوم برای اون یکی میکنم، طواف سوم برای اون یکی میکنم، به همین ترتیب شده 7.
اون ترتیب برام ببینیم به عنوان انتهای بحث.
کدوم ترتیب؟
اول خوندم.
بله بله.
داوود رقی: دخلت على ابي عبد الله ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت. اینا چون قبلا ترجمه کردم ترجمه نکن. شكوت الی ذالک فقال لي اذا سرت بمكه فطوف عن عبد المطلب طوافا و صل ركعتين عن و طوف ان ابی طالب توافن و سلر ان هو رکعتین و توف ان عبدالله توافن و سل ان هو رکعتین و توف ان آمنت توافن و سل ان ها رکعتین و توف ان فاطمت بنت اسد توافن و سل ان ها رکعتین ثم مدعو ان یرد علیک مالک. یعنی ترتیب اینجوری شد: عبدالمطلب، ابو طالب، عبدالله، آمنه، فاطمه بنت اسد و تموم شد. این شکلی.
حالا این توافش یه دونه بوده یا هفتایی بوده؟
میگه توف توافن بعد سله. مگه داری مثلا اینجوری مثلا میشه یه نفر یه دونه تواف کنه؟
هفتاییه
درسته؟
بله. یعنی هر کدوم هفتا، یعنی در واقع اینجا پنج تا هفتا تواف کرده.
بله،
تواف پنج تا هفتا اون موقع که ازدهام که نبوده، هر توافی رو در یه روپ که میشه هشتا یه روپ بوده، خیلی هم یک ساعت رو بند خدا با نمازش خونده، الان تواف میکنن رو در مثلا 40 دقیقه 45 دقیقه ازدهام باشه یک ساعت تواف
میخواست در این پنجتا کنه 5 ساعت کار بوده. اینو میتونیم ما این روایت رو رمزگونه باش برخورد کنیم، یعنی اون مالی که گم شده حالا پیدا میشه رو یه فراتر ببریم از مصداق یک حاجت؟
به نظرم نه، کلن تواف کارش، حالا انشالله حاجی ها میرن توافم میکنن، مثل گره باز کردنه. بعد حالا بعضی ها میگن که به عدد روزهای عمرتون طواف کنین. البته منظور یه دونه یه دونه است، مثلا هر طواف این هفته داره، مثلا میگن که این مثل گره باز میکنه، همینطور که میچرخی گره های زندگیت باز میشه، گره های کلاف رو باز، بعد هر کلافی رو باز میکنه. حالا یه کسی گم کرده داره، گم کردش رو باز میکنه، یکی هم یه موقعی حالا دیگه هر کسی یه جوری دیگه گم شده داره، گم شده های آدم رو باز میکنه. طواف خیلی چیز جالبیه. شما فکر کنین شما خونتون جایی باشین که روزی چند تا طواف همینطوری بخواییم بکنین، چقدر زندگی انسان متفاوت میشه نسبت به کسی که مسجد حرام نداره، خیلی آدم قصدش میشه که خونش بیت الله نیست. بعد اینا دم دستشون بوده، خیلی خیلی چیز دم دستشون بوده، معنویت های خاصی اونجا جاری و ساری بوده، که البته این خاندان بزرگوار به همین دلیل که بزرگوار بودن یه کاری کردن که هر کسی مکه هم نمیره با نماز و نماز خوندن و نمازهای مستحبی همین طواف و همین کار براش اتفاق بیفته. یعنی اینها مبدع سنت هایی بودن که جالب بوده که این سنت ها جایگزینه کار طواف میشده، کار طواف میکرد. مثلا شما نمونه ایش نماز جعفر طیاره. یعنی نماز جعفر طیار خود نماز حالتی از طواف داره و خب تفاوتش با طواف اینه که هر جایی باشی میتونی نماز حضرت جعفر رو بخون. اینا خودش رو گذاشتن جای آدمایی که از کعبه و مسجد الحرام دور بودن، بعد کلنت جای اونا نشستن، فکر کردن، قصه خوردن و جای اونا ابداعی چکار کردن؟ ابداعی سنت کرد برای جبران اون نبودنه در نزد بیت الله. اینا اینجوری هست، اینا اینجوری هاشمن، اینجوری هاشمن. یعنی تو معنویت اصل معنویت رو شناخته، بعد برای اینکه میدونه که این محلی که توش هست اوج معنویته، بعد میگه که خب اونی که اون طرف دنیاست و این رو نداره چه خاکی به سرش بکنه، میشینه قصه میخوره. بعد خدا بهش الهام میکنه که بابا جون قصه نداره، این نمازو بخون، هرکی این نمازو بخونه، هرکی این کارو بکنه، هرکی این عبادتو بگه، هرکی این دعا رو بکنه، این شبیه اونیه که دوره این خونه خدا طواف کرد. خدا رو شکر خدا معنویت ها رو از جانب انسان های سخی و با سخاوت خاص به همه عالم حتی در واقع منتشر کرده. اونها جای ما فهمیدن، جای ما قصه خوردن، جای ما اعمال عبادی پیشنهاد کردن. حالا ما فقط باید کشف کنیم که کدوم عمل شبیه طوافه، کدوم عمل میتونه چی کار بکنه مشکل ما رو حل کنه. حالا یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم که خیلی کار بزرگیه، یاداوریه این بزرگوارانه، گفتن اسمشونه، با عظمت یاد کردن از اونها، نوشتن اسمشون، به در دیوار زدن اسمشون، احترام گذاشتن به اونها، منجر میشه که ما به طور طبیعی از اونا از معنویت استفاده کردن، ما هم از اونا استفاده میکنیم و خب این بهترین راه انتقاله. یعنی اون اونجا بوده در یه زمانی که ما اونجا نبودیم در اون زمان، و اون در اون زمان که بوده برای خودش یه بقای از معنویت رو فراهم کرده، ما هم که الان در این زمانی میتونیم با اون ارتباط پیدا کنیم. خب دیگه چی میخواین دیگه؟ بس ارتباط برقرار میکنیم، امکانه این که بتونید مواهبی که اون پیدا کرده به تو انتقال پیدا بکنه هست، بکنید، ارتباط پیدا کنید. اون سبکیه اون سرزمین، سبکیه هوای اون سرزمین، نسیم های بهشتی اون سرزمین در صحن و سرای زندگی ما هم میپیچه. میگیم چرا؟ چون میگیم اونا غایب که نیستن، حاضرن و ما بایستی از اونا استفاده کنیم. این داستان طواف هم خیلی جالبه. شما اگر یه روایتی پیدا کردین که گفت برای پیدا کردن مالت این کارو بکن، متوجه میشین اون کار شبیه طواف عمل داره میکنه. خب انشالله که همگی توفیق معنویت های خاص داشته باشین. اگه نکته ای داریم بفرمایید.
یه سوالی یکی پرسیدن و خواهش کردن من جواب داده بشه. فرمودن پیامبر و حضرت امیر یک نفس هستن، یعنی اگر جای حضرت ابوطالب حضرت عبدالله بگذاریم، پدر پیامبر هم واجد همین ویژگی‌های حضرت ابوطالب هستن؟ همچین سوالی بود.
کلن این خاندان یکی دوتا واقعا نبودن، خیلی تعدادشون خاص بوده، چون زنان بودن مردان بودن، حضرت خدیجه، حضرت آمنه، حضرت فاطمه، انواع اقسام افراد درشون بودن. اینا یه تعدادشون به عنوان مشنمونه خروار هم و من به نظرم میرسه که شبیه داشتن، هرچند که ممکنه اون که بعضیشون مثل حضرت عبدالمطلب یا هاشم یا اون حتی عبدالمناف اینا خاص بودن، ولی خود افراد خاصشون هم به نظرم
مشابه
داشتن. یعنی اینها خیلی ویژه بودن، آدم های خاصی بودن، خاندانشون خیلی خاندانه عریض و طویلی بوده. فقط مشکلی که هست اینه که ما به دلیل وجود جاهلیت و غلبه جاهلیت در جزیره العرب اینها رو خیلی محو میبینیم، خیلی پر رنگ نمیبینیم. یعنی مثلا وقتی میگیم قبل از پیامبر، ما احساس میکنیم که یه جاهلیت قالبه تیره خیلی خاصی در اونجا بوده و خب روایات هم تایید میکنه و مبرس واسه روایاتی که شنیدیم و برامون گفتن اونجا رو خیلی محلی از تاریکی میبینیم و خیلی توش روشنی نمیبینیم. من به نظرم دلیل این به خاطر اینه که کسانی که اندیشمند بودن روایات مثبت اون موقع را نگفتن، یعنی فقط اکتفا کردن به جنبه های منفی. من از اینجا دارم میگم که دوره در واقع فترت، دوره ای که از دوره حضرت عیسی تا پیامبر اعظم رو شامل میشه، یه ظلمتی همه عالم رو فرا میگیره، ولی نورانیتی که در جزیره العرب یعنی در منطقه مکه و بیت الله الحرام هست، به نظرم در این دوره بی نظیر و خیلی خاص که کسی تا الان به این موضوع به این شکلی که من دارم میگم اشاره نکرده و نمیدونم چرا اشاره نکردن. ممکنه یکی بگه خب حرفی شما اشتباهه، اون بقیه درست میگن، حرفی ندارم اگه کسی این حرفو بزنه اشکالی نیست، ولی اینو به عنوان طرح بحث مطرح میکنه که در دوره فترت، فترت با ته که پیامبران یه نازل نشدن، نورانی ترین بخش عالم منطقه بیت الله الحرامه، انقدره که نور ساطع شده در این دوره در همیشه عالم مثل ستاره زهره میدرخش و نور افشانی میکنه و ازش کار برمیاد و به عنوان بن انسانیت و بن تمدن توحیدی، به عنوان پی اصلی تمدن الهی، یعنی به عنوان پی اصلی تمدن الهی که مفهوم خاندان را، آل را شکل میده، که آل مفهوم تمدن را در واقع میتونه به سرعت فراگیر کنه، این پی اون موقع ریخته شده. لذا بایستی از این اعضای محترم، اشخاص محترم به عنوان پیشکسوتان تمدن آسمانی یاد کرد و اونها رو تجلیلشون. حالا این چیزیه که من به ذهنم میرسه، حالا دیگه انشالله اگه خطا و نقصی داره برطرف بشه.
حس شما درد نکنه، کاشی همچین جلسه هیچ وقت تموم نمیشد. خیلی ممنون از شما، التماس دعا داریم. خدا خیرتون بده.
شما سلامت باشید.
اللهم صل علی